ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام به گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان وفادارمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. چهارشنبه 16 شهریور ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 7 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی است. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اما از اونجایی که هیچ چیز هیچگاه برخبر پیشی نمیگیره، یک سره به سراغ همکارم رضا جمالی میرویم تا در جریان تازه ترین های جهان قرار بگیریم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. این نهاد بین‌المللی روز چهارشنبه در گزارش فصلی خود همچنین بار دیگر یادآوری کرد که ایران هنوز جواب معتبری درباره منشأ اورانیوم در 3 سایت اعلام نشده خود را نداده است. تأکید آژانس در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی اخیراً احیای برجام را منوط به چند شرط از جمله بسته شدن پرونده پادمانی خود کردند. در همین حال واشنگتن اعلام کرده که تهران نباید پرونده پادمانی را که یک موضوع فنی است به مذاکرات احیای برجام گره بزند. نخست وزیر آلبانی روز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده و به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده خاک این کشور را ترک کنند. به گزارش رویترز، ادی راما گفت که این تصمیم در ارتباط با نتیجه تحقیقات درباره حمله سایبری به آن کشور که در تیر ماه رخ داده اتخاذ شده است. او افزود که دولت آلبانی به دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت ایران دستور داده ظرف 24 ساعت آلبانی را ترک کنند. ادی راما جمهوری اسلامی را متهم کرد که این حمله سایبری را با هدف فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی سامانهای دولتی این کشور انجام داده است. روابط آلبانی و ایران سالهاست که به دلیل میزبانی این کشور از سازمان مجاهدین خلق ایران به تیرگی گرایید است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز چهارشنبه از ارسال اخطار کتبی به کشورهای میزبان ارتش آمریکا خبر داد. محمد باقری عنوان کرد که امکانات جاسوسی و حتی عملیاتی آمریکا و کشورهای همپیمانش به توصیف او در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت و افزود که این موجب افزایش تهدید برای جمهوری اسلامی است. او توضیح بیشتری نداد، اما روزنامه والستریت جورنال هفته گذشته درباره جزئیات همکاری نیروی دریایی آمریکا با اسرائیل، عربستان سعودی و چند کشور دیگر خاورمیانه برای ایجاد شبکه‌ای از شناورهای بی‌سرنشین تجسسی کوچک برای مهار فعالیت‌های جمهوری اسلامی نوشته بود. ده‌ها حقوقدان و کارشناس بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر با ارسال نامه‌ای سرگشاده به الکساندر دکرو نخست وزیر بلژیک از وی خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکند و تأکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی خواهد داشت. این نامه را 68 حقوقدان از 25 کشور امضا کردند. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم محکوم به 20 سال زندان شده، متهم است ماده ای انفجاری به وزن نیم کیلو را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین در حومه پاریس را هدف قرار دهند. بر اساس بیانیه‌ای که وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه منتشر کرد، کرملین مقامات نظامی اتحادیه اروپا را همراه با شرکت‌های تأمین کننده تسلیحات برای اوکراین به فهرست تحریم‌های خود افزود. این گزارش مشخصاً به نام افراد و شرکت‌ها اشاره‌ای نکرده، اما هشدار داده که هزینه تبعات تحریم‌های غرب علیه کرملین را مردم اروپا پرداخت می‌کنند. افزایش بهای حامل‌های انرژی، خصوصاً گاز و برق در کشورهای عضو اتحادیه اروپا موضوعی است که در گزارش به آن اشاره شده است. این در حالی است که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه طرح اعمال سقف قیمت برای گاز روسیه را مطرح کرده تا روسیه نتواند گاز خود را بیش از قیمتی که این اتحادیه تعیین کرده به فروش برساند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم، اما گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ساعتی پیش بیانیه این دوره مجلس خبرگان رهبری منتشر شد. به این بیانیه خواهیم پرداخت. نتیجه نظرخواهی یک روزنامه اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری از سرمایه‌گذاران به فکر عدم سرمایه‌گذاری بیشتر یا حتی خروج سرمایه‌هایشان از کشور هستند.
متاسفانه فردای ایران روشن‌تر از امروز با حضور جمهوری اسلامی دیده نمی‌شود، مگر اینکه جمهوری اسلامی زحمتش از سر مردم ایران کم بکنه تا ایران بتونه با استفاده از امکانات خودش اقتصاد خودش و معیشت و زندگانی مردم رو بسازه.
ده ها کارشناس بین المللی حقوق بشر خواستار آزاد نشدن اسدالله اسدی در بلژیک هستند، مردی که متهم به انجام عملیات تروریستی است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در پایان این دوره مجلس خبرگان بیانیه آن منتشر شد، آن هم ساعتی پیش. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران. آقای علیجانی به شما سلام می‌کنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید این بیانیه طولانی رو نخست دیدگاه شما را در مورد کلیت اون بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. ببین این قطعنامه بیشتر چاپلوسنامه است تا قطعنامه. قطعنامه های قبلی اینها رو هم ببینیم، یعنی این ده دور اجلاس رو ببینیم، میبینیم به همه امور جهان و منطقه و ایران کار دارن به جز وظیفه اصلیشون که نظارت بر رهبری. این مجلس تو همین اجلاسیش 40% اعضاش اصلا شرکت نکردن. همیشه هم یه آمبولانس کنار جلسه هست که مشکلی برای اعضای فرتوت جلسه پیش نیاد، یعنی بیشتر مجلس خفتگان تا مجلس خبرگان. این قطعنامه شون رو من کلمات شو دیدم 1196 کلمه است. یک بار کلمه معیشت اومده و دو بار کلمه اقتصاد، یعنی گویی اینا اصلا خارج از جامعه ایران زندگی میکنن. همونطور که آقای خامنه‌ای مثل رهبری یک گروه چریکی عمل میکنه و مردم رو و زندگی مردم رو نمیبینه و دغدغش اون چیزیست که در این قطعنامه هم اومده، جبهه مقاومت و فلسطین و یمن و لبنان و سوریه و افغانستان و اینا، مجلس خبرگان و آز و سلاطینش هم گویی همین متصدی جبهه مقاومت هن. تو مقدمه این بیانیه مسئله راهپیمایی و عزای اربعین براشون مهمتر از غذای مردم این سرزمینه. اینها ولایت فقیه رو نماد عظمت و وحدت ملی ایران خوندن. کجا اینطوریه؟ چقدر اصلا این واقعا جمله شبیه جملات توجیهگر استبداد پرسابقه ایرانیه. و دقیقا آمدن تشکر از دولت که مشکلات مردم رو داره تحل میکنه، تشکر از وزارت امور خارجه و یه تذکرهایی هم تو اون حاشیه دادن که مثلا به مشکلات مردم توجه کنید، این مذاکرات رفع تحریم ها رو پیش ببرید، مراقب کید دشمنان هم باشید. یعنی یه سری کلیگویه هایی که مدعی و چاپلوسی وضعیت موجوده بدون کوچکترین توجه به وضعیت زندگی روزمره مردم که در اوج سختی و دشواری است.
آقای علیجانی، مجلس خبرگان بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفش نصب و عزل رهبر جمهوری اسلامیه. در بیانیه امروز این مجلس تلاش کرده برای جانشینی مجتبی خامنه‌ای، یا شاید بهتر اینطوری بگیم که تلاش برای جانشینی مجتبی خامنه‌ای رو رد نکرده، اما مدعی شده که سابقه این مجلس به گفته خودشون وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است. آیا منظورشون اینه که موروثی بودن مد نظر نیست بلکه مجتبی خامنه‌ای اصلح است؟
بله دقیقا. ببینید بعد از اون نوشته آقای میرحسین موسوی که گویی آب در لانه مرچگان ریخته بود، انتظار این بود که مجلس خبرگان با این انتقاد و با این پرسش 13 ساله به قول آقای میرحسین موسوی و اگر سوابق قبلیشون که آقای کروبی اشاره میکنه در سال 84 اضافه بکنیم 17 ساله حداقل، یک پاسخ روشنی بده. اینجا در واقع آمدن تلویحاً تایید کردن در حالی که میتونستن تلویحا تکذیب بکنن، چون آقای مجتبی خامنه‌ای کسی تا حالا حرف زدنشون ندیده، مدیر و مدبر و اینا که نیست، میتونستن تلویحا تکذیب بکنن، ولی تلویحا تایید کردن، تلویحی که از تصریح هم دقیق تره، میگه ما توجه کردیم به شایسته گزینی و انتخاب اسلحه. آیا واقعا مجتبی خامنه‌ای شایسته ترین و اسلحه ترین فرده؟ من فکر میکنم همونطور که پدریشون هم در دوره انتخاب شد که آقای منتظری رو کنار زده بودن، در چارچوب خط امام آن دوران و چارچوب خط ولایت اون موقع راستن آقای خامنه‌ای رو رهبر بکنن. حالا من بدون که آقای منتظری رو بخوام با آقای خاتمی مقایسه بکنم، ولی آیا مثلا مجتبی خامنه‌ای از محمد خاتمی تو چارچوب‌های قانون اساسی و ذیل قانون همین اساسی جمهوری اسلامی مجتبی شایسته گزینی و انتخاب اسلحه؟ خب اینا در واقع دارن بدون اینکه اعتراف بکنن به صراحت، ولی تلویحا دارن اذعان میکنن که مسئله که میرحسین موسوی گفته درسته، ولی اینها میخوان با سفسطه بگن که این موروثی نیست، این وراثتی نیست، چون در تاریخ تشیع این بسیار سابقه تلخ و خونباری داره، داستان امام حسن و امام حسین با معاویه و یزید، این در تاریخ شیعه تداعی میشه که اینها میگفتن معاویه حالا باشه ولی دیگه ولیعت انتخاب نکنه، و بعد از اون امام حسین در واقع جانش رو سر این که بیعت نکنه گذاشت، واسه بیش از 1000 سال شیعه داره عزاداری اون در واقع ظلم و ستم رو میکنه. حالا این تکرارش رو خبرگان میخواد در واقع توجیه بکنه و میگه شایسته گزینی و انتخاب اسلحه نیست، بلکه انتخاب اسلحه و موروثی بودن نیست، ولی این یک فریب بیشتر نیست که ظاهرا جمهوری اسلامی ریل گذاری کرده که این فریب بزرگ رو با رابنداز جابنداز در واقع پیش ببره.
آقای علیجانی، از نظر وقت به پایان وقت خودمون رسیدیم، اما سوالات بسیاری مانده که میباید در این باره درباره این بیانیه از شما پرسیده بشه. از به طور مثال اشاره دقیقی شده به تعمیق همکاری با همسایگان، احتمالاً منظور همکاری 20 ساله با روسیه بوده، یا احتمالاً چین که حالا نوشته به ویژه همسایگان. اما نکته دیگری که در بند ششم این آمده، تقبیح عادی سازی روابط برخی کشورهایی که در این بیانیه به اصطلاح اسلامی خونده میشن با رژیم اسرائیل، و گفتن که این رو یعنی بد دونستن. شما تصور میکنید که اصولا چرا کشورهای منطقه این چنین به اسرائیل نزدیک شدن؟
ببینید، بنا به گفته برخی رهبران فلسطین، بزرگترین ضربه رو به فلسطین رهبران جمهوری اسلامی و خط سیاسی جمهوری اسلامی زده، و همونطور که یک دوره هم رهبران اسرائیل گفتن احمدی نژاد که آمد نفی هولوکاست کرد هدیه آسمانی برای ما بود. بزرگترین، اگر در نقشه سیاسی منطقه تغییری ایجاد شده، تقصیر و مقصر اولش جمهوری اسلامی است، و ما در اینجا میبینیم که اینها آمدن برای فلسطین و برای عراق و برای همه جای دنیا دارن تعیین تکلیف میکنن، در حالی که ابتدا باید با مردم خودشون تعیین تکلیف بکنن. در این بیانیه اشاره هم من بکنم به یه نکته‌ای که خیلی تلویحی و با نوعی فریبکاری آمده، حالا تشکری که از این ور اون ور میکنن، میگن انتظار از صدا و سیما اینی که نهادینه بکنه ارزش‌های انقلاب و اسلام رو، به ویژه احکام مسلم شرعی. جرأت نکردن بگن حجاب اجباری، یعنی اینا وقتی به تعیین تکلیف و مردم خودشون میرسن میگن اینا احکام مسلم شرعی است و با ضرب و زور و اجبار باید اجرا بشه، ولی اونجا که شعار عدالت هست و اینها که وعده های قبل انقلابشون هست، اینها رو همه رو به فراموشی میسپرن و به همین فرمالیسم طالبانی اکتفا میکنن و سرشون کردن توی منطقه و میخوان نظم منطقه و نظم جهان رو به هم بریزن، غافل از این که در درون کشور پایه های حکومتشون داره میپوسه و مثل موریانه خورده میشه.
سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، همراه بودیم. و ما اجازه بدید که بریم و دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو بشنویم.
تمام کانال ها و همه خبرگزاری ها به این دقت کردن که یکی از بستگان سلطان شکر، حاج ناصر مکارم شیرازی، دستگیر شده به خاطر رشوه خوری. ولی به این نکته دقت نکردید که به قول خودشون از بستگان آیات اعظام و کی جرأت میکنه اینا رو دستگیر کنه الان که همه تو جمهوری اسلامی ایران رشوه خورن. احتمالاً حاج ناصر به مجتبی و رهبری مجتبی رأی منفی داده و قبول نکرده به این بچه بگه آقا، احتمالاً گفته من خودم اینو بزرگش کردم، چند بار رو پام کار بد کرده و نمیتونم به عنوان رهبر بپذیرمش، و مجتبی هم به اداره اطلاعات گفته یه مقدار بهش فشار بیارن تا نرم بشه.
حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران مدعی شدن که کمتر از 10% از مشکلات ریشه در تحریم ها داره. ایشون که کارنامه کرونایاب مستعان رو تو پروندشون دارن هیچ اشارهی به ریشه مشکلات 90% دیگه نکردن. البته نیازی هم نبود، چرا که همه میدونیم اگر جمهوری اسلامی نمی بود مطلقاً نه اون مشکلات 90% بود و نه تحریم. بله آقای سلامی، ریشه 100% مشکلات 100% خود شمایید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نتیجه نظرخواهی یک روزنامه اقتصادی در ایران از سرشناسان اقتصادی نشان می‌دهد که 87% سرمایه گذاران کشور هیچ تصویر شفافی از آینده ندارند. بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد امروز چهارشنبه منتشر کرده، حدود نیمی از پاسخ دهندگان به این نظرخواهی به این فکر کردند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند، ضمن آنکه بیش از 70% تاکنون دست کم بخشی از سرمایه خود را خارج کردند و بی‌ثباتی مهمترین موضوعی که این فعالان اقتصادی به اون اعتراض دارند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا را جویا شده است.
این نظرسنجی دنیای اقتصاد نمونه است از وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد کلان. یعنی شما در ارقام تشکیل سرمایه بانک مرکزی میبینید که تقریبا دهه گذشته نرخ سرمایه گذاری به شدت کاهش پیدا کرده. سرمایه گذاری هم از سوی بخش خصوصی که حتی پارسال کفاف استهلاک رو نداد، هم از سوی بخش دولتی در سرمایه عمرانی که در واقع از متوسط 30% امروز عملا به 12% رسیده، یعنی 16-17% بر بودجه عمرانی، اونی که اجرا میشه حدود 12% بودجه است. به این ترتیب اقتصاد ما از بدنش داره میخوره. در اقتصادی که سرمایه گذاری انجام نگیره تولید از رمق میفته. این مسئله بسیار مهمه. سنجشی که دنیا اقتصاد کرده در واقع ریسک های موجود رو میسنجه. میدونی در دنیا مؤسسات بزرگی نظیر استندرد اند پور، فیچ، مودیز، اینا هستند که هم اشخاص رو، هم شرکت ها رو، هم کشورها رو ریسک سنجی میکنند. هیچ سرمایه گذاری بدون دانستن ریسک سرمایه گذاری نمیتونه سرمایه گذاری بکنه. به این ترتیب این ابراز نگرانی که سرمایه گذاران بلبل و بلغبه در ایران کردن کاملا موجهه، برای اینکه عوامل بی‌ثبات کننده و نگران کننده برای سرمایه گذار در اقتصاد ایران بسیار نیرومنده.
آقای منصور، بر اساس نظرسنجی دنیای اقتصاد، دخالت‌های دولتی و تغییر سیاست‌ها، فساد اداری و مدیریت نامناسب در حوزه‌های تخصصی هم از مواردی بوده که سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری بیشتر باز داشته. دیدگاه شما در این باره چه هست و کدام یک تأثیر بیشتری داشته؟
ملاحظه بفرمایید عناوینی که شما ذکر فرمودید اینا در واقع در اقتصاد ایران مزمن هستند. یعنی با تولد جمهوری اسلامی بی‌کفایتی، فقدان تخصص، بی‌لیاقتی، درست کار نبودن، کار بلد نبودن، این بدل شد به نرم این نظام. در نتیجه افراد کاردان از مدیریت کنار گذاشته شدند یا رانده شدند و افرادی که هیچ بلد نبودند و احیانا فاسد بودند به حکم اینکه وفادار بودند به حاکم‌های جدید سر کار آمدند. در نتیجه جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین و ناتوان‌ترین مدیران حزب‌اللهی رو داره در کشور که اینا در موقعیت‌های بالاتری هستن و افراد کاردانی که حزب اللهی نیستن، وابسته نیستن، باید زیر نظر اینها کار بکنن. در نتیجه انگیزه کار برای هر آدم درست کار کاردان به شدت کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشود که اینها عموما کشور را ترک میکنن و متاسفانه شما این رو در آمار خروج نیروی انسانی جوان کاردان از کشور میبینید، همینطوری در آمار خروج سرمایه سالانه از کشور ملاحظه میکنید.
آقای منظور، از دیدگاه شما تا چه حد تحریم ها تاثیرگذار بودن بر به قهقرا رفتن اقتصاد ایران؟
ملاحظه بفرمایید تحریم ها یکی از عوامل مربوط به سیاست خارجه نظامه، در نتیجه عامل مستقلی نیست. سیاست خارجی ایران سیاست همزیستی با دنیا نیست، سیاست باجگیری و تهدیده. در نتیجه شما روابط ایران با تمام کشورهای جهان رو ببینید، با کدوم کشور، به ویژه کشورهای دارای سرمایه به تکنولوژی، ایران رابطه خوب داره. متاسفانه ایران از اون مراکز بهره‌وری، مراکز سرمایه گذاری، مراکز عمده تکنولوژی بریده و بهترین دوستانی که داره در واقع اونا هر کدوم دنبال منافع خودشونن، نظیر روسیه و چین. اینا هیچ کدام قطب سرمایه جهان نیستن، اینا هیچ کدام قطب کارآفرینی جهان نیستن و قطب مدیریت جهانی نیستن. چین که هنوز از اقتصادی از پا درد نیامده، یکی از بدترین مدیریت ها رو داره، یکی از فاسدترین کشورهای جهانه. به این ترتیب ایران تا زمانی که روابط درستی با کشورهای پیشرفته جهان، یعنی 28 کشور اروپایی، با استرالیا، با نیوزیلند، با ژاپن، با آمریکا پیدا نکنه، همیشه کمیدش در این زمینه لنگ خواهد بود.
پس با این حساب آقای منصور، شما آینده اقتصادی ایران رو چگونه ارزیابی میکنید تا زمانی که این سیاست رو داره؟
به ملاحظه بفرمایید آینده اقتصادی ایران ادامه روندی است که در این 43 سال ملاحظه کردیم. در این 43 سال تولید سرانه ملی در کشور ایران دست کم طبق آخرین آمار حدود 10-15% کاهش پیدا کرده، یعنی ملت ایران روی هم رفته، تغییرتر شده. اگر این جریان سیاست‌گذاری و این روی کرد به دنیا تغییر معنادار و محسوسی پیدا نکنه، قطعا فردا روشن‌تر از امروز نمیتونه باشه. به این ترتیب روندهای موجود متاسفانه روندهای نزولی است، نه روندهای اطلاعی. ما آرزو میکنیم که چنین نبود، ولی متاسفانه فردای ایران روشن‌تر از امروز با حضور جمهوری اسلامی دیده نمیشود، مگر اینکه جمهوری اسلامی رحمتش از سر مردم ایران کم بکنه تا ایران بتونه با استفاده از امکانات خودش اقتصاد خودش و معیشت و زندگانی مردم رو بسازه.
از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ده ها کارشناس بین المللی حقوق بشر خواستار آزاد نشدن اسدالله اسدی، زندانی متهم به تروریسم در بلژیک شدند. این نگرانی بعد از تصویب طرح تبادل زندانیان میان دو کشور بالا گرفته است، طرحی که بسیار مناقشه برانگیز بوده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید از رادیو فردا.
آیا سرآخر روش دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی ایران جواب می‌دهد؟ آیا سرآخر اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که در زندان بلژیک به سر می‌برد و با اتهامات تروریستی روبروست، آزاد می‌شود؟ نگرانی از آزادی او پس از تصویب طرح تبادل زندانیان میان دو کشور بلژیک و جمهوری اسلامی ایران از سوی پارلمان بلژیک همچنان وجود دارد و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر نسبت به چنین اتفاقی هشدار می‌دهند. حالا هم ده‌ها کارشناس برجسته بلژیکی و بین‌المللی در زمینه حقوق بشر، عدالت کیفری و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر بلژیک از دولت او خواستند که اسدالله اسدی را آزاد نکنند و تأکید کردند که دولت بلژیک در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. این نامه سرگشاده که روز چهارشنبه 16 شهریور ماه ارسال شده، توسط 68 مقام متخصص از جمله قضات فعلی و سابق اتحادیه اروپا و همچنین چندین سازمان بین المللی حقوق بشر امضا شده است. اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است متهم است که ماده انفجاری به وزن 0.5 کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. در این نامه سرگشاده همچنین تاکید شده است که اجازه دادن به اسدالله اسدی برای گذراندن باقی مانده دوران محکومیت 20 ساله خود در ایران، کشوری که مسئول بمبگذاری تروریستی بود، حاکمیت قانون را به سخره می‌گیرد و موجب مسئولیت بیشتر برای دولت ایران و مقامات آن می‌شود که در تروریسم و جنایات علیه بشریت دست دارند. حسین احمدی نیاز، وکیل در هلند، در گفتگو با رادیو فردا در همین رابطه.
مسئله اصلی این است که استرداد آقای اسدی که در قالب یک معامله پشت پرده بین دولتین ایران و بلژیک بوده، بیشتر ناقض اصل استقلال قضایی و بی‌حرمتی به رأی دادگاه آنتورپن بلژیک است. از دیگر سو این استرداد موجب گستاخ شدن بیشتر جمهوری اسلامی در تداوم افعال غیرقانونی خود در کشورهای اروپایی میشه. واقعیت مسئله این است که قواعد حقوق بشر یک قواعد عامره و بنیادین است و مرتکبان نقض آن نباید مشمول تعاملات و معاملات بین دولت‌ها قرار بگیرند. امضا کنندگان این بیانیه نگران پایمال شدن قواعد حقوق بین الملل بشر هستند و نگران لگدمال شدن اصول حقوقی بر اثر معاملات سیاسی در جامعه جهانی، خصوصا بین اتحادیه اروپا و ایران هستند.
در همین زمینه سازمان عفو بین الملل نیز تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید در برگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین المللی مجرم شناخته می‌شوند هدف بهره برداری قرار نگیرد. نخست وزیر بلژیک اما انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بیگناه در زندان جمهوری اسلامی است انجام خواهد داد. اولیویر فان کسل، شهروند بلژیکی 41 سال است که خبر زندانی بودن او در ایران همزمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانوادهش در پیامی ویدیویی وضعیت جسمی و روانی او را وخیم اعلام کردند. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر ایران را بارها متهم کردند که برای آزاد کردن این افراد در چارچوب مبادله زندانیان از روش دیپلماسی گروگانگیری استفاده می‌کند. حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است. دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و با سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهای آزاد می‌شوند.
کانادا کشوری است که کمترین تنش رو در مناسبات خودش با دیگر کشورها داره، اما از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی رو در مناسبات سیاسیش با تهران تجربه کرده. اولین قطع رابطه از سال 1359 تا 69 به مدت 10 سال به طول انجامید، بعد برقرار شد و تا آنکه در سال 2012 یعنی 10 سال پیش کانادا سفارت خودش در تهران رو بست و دیپلمات‌های ایرانی رو هم از کانادا اخراج کرد. در حال حاضر ایتالیا محافظ منافع کانادا در ایرانه. پروانه وحیدمنش از رادیو فردا گفتگویی داشته با مهردخت هادی، کنشگر اجتماعی، و از او درباره دلایل قطع رابطه دو کشور و چشم‌انداز آینده این رابطه پرسیده.
بسته شدن سفارت در زمان دولت آقای هارپر با ذکر نگرانی‌های امنیتی انجام شد. البته قبل از اون هم به دلیل قتل دستگیری و قتل خانم زهرا کاظمی و رفتار و تعامل بسیار منفی که دولت ایران با دولت کانادا داشت، روابط تیره و تار شده بود.
ما شاهد این هستیم که تعداد بسیار زیادی از ایرانیان در کانادا زندگی میکنن، حالا در مشاغل مختلف حضور دارند و دانشجو هستند و در این مدت این مسائلی که بین ایران و کانادا وجود داشته چه تأثیراتی بر زندگی ایرانیان کانادایی گذاشته؟
مسائل داخل کانادا و ایرانیان داخل کانادا، رابطه کانادا با ایران دیگه یه مسئله لوکال نیست، یه مسئله فقط برای ایرانیان داخل کانادا نیست، مسئله یه که باید مورد توجه میدیا و فعالین خارج از کانادا هم قرار بگیره. دلیلش هم اینه که از بازگشایی سفارت تا تحریم سپاه روی میز دولت هست و اینکه دولت رو به چه سمتی بشه برد و کدومش به نفع در واقع منافع جامعه ایرانیان کانادا، منافع ایرانیان هستش. دلیلش هم اینه که وقتی که اگر فکر کنیم سپاه تحریم بشه، اگر عادی‌سازی جمهوری اسلامی در کانادا موفق نشه، بازگشایی سفارت انجام نشه، مثل دومینو این میتونه تو خیلی از کشورهای دیگه اتفاق بیفته. بنابراین توجه و همکاری و کمکی که از ایرانیان خارج از کانادا هم بشه گرفت برای پیشبرد همچین هدفی بسیار بسیار های به اهمیت هستش.
یکی از مسائلی که درباره کشور کانادا وجود داره و در شبکه‌های اجتماعی و در میان ایرانیان بحثش بسیار پیش میاد، حضور نیروهایی از جمهوری اسلامی در کشور کانادا است که به راحتی ویزا میگیرن و به راحتی در کشور کانادا زندگی میکنن. کسانی مانند سردار طلایی که خب شایبه های بسیاری وجود داره درباره فعالیت هاشون، روابطشون با جمهوری اسلامی و اینکه آزادانه دارن در کشور کانادا زندگی میکنن. ایرانیان مقیم کانادا چه واکنشی به این مسئله دارن و چه خواسته هایی از دولت کانادا داشتن تا الان برای اینکه با این گونه مسائل برخورد بشه؟
به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم. واقعا حضور عوامل دولت ایران در اینجا و این ناشفاف نبودن، این که چه میزان در چه حدی چند ده نفر چند صد نفر با چه فعالیت های اینجا هستن، نگرانی بسیار بزرگه. این وجود داره، این افراد در اینجا وجود دارن، زندگی میکنن، اجازه زندگی و کار دارن، پولهای کلانه اختلاس شده ای رو وارد اینجا میکنن، به کارهای پولشویی در واقع مشغولن، درش هیچ شکی نیست. ولی متاسفانه دولت کانادا به نظر میاد که هنوز مراحل قانونی برای برخورد یا جلوگیری از گرفتن ویزا یا اجازه زندگی اینجا یا ندارن یا هنوز اصلا به هر حال انجام نشده. قانونی که همیشه در موقعیت‌های مختلف در فرصت‌های مختلف از دولت کانادا خواسته شده، این کانسرن ها مطرح شده و قانونی هم که قانون مگنیتسکی که دولت کانادا در واقع تصویب کرده و متاسفانه در از گذشته تقریبا 4 سال هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این یکی از نقاط و همین ابهامه که چرا انجام نمیشه و اگر انجام بشه خیلی از این جلوی خیلی از این ورودها رو و اختلاس و پولشویی رو که به اقتصاد کانادا هم در واقع لطمه میزنه میتونه گرفته باشه یا حداقل شروع خوبی خواهد بود.
نقطه اوج روابط بین تهران و اتاوا و اون چیزی که خب در اذهان عمومی باقی مونده مسئله شلیک به هواپیمای اوکراینی هست که متاسفانه بسیاری از شهروندان ایرانی کانادایی در اون جان خودشون رو از دست دادن. تا کنون دولت کانادا چه اقدامی انجام داده؟ خب میدونیم که دلجویی هایی شده، تلاش هایی شده برای اینکه جمهوری اسلامی رو به دادگاه بکشونن، اما خب نتیجه ملموسی رو ما ندیدیم از این تلاش ها. چه اقداماتی صورت گرفته و از سوی ایرانی های مقیم کانادا چه خواسته هایی از دولت کانادا درباره این پرونده مشخص وجود داره؟
آقای کاووس و سید امامی کشته شدن، سعید ملکپور در واقع ادامه دستگیری و در زندان نگه داشتن سعید ملکپور، دستگیری آقای مصطفی عزیزی، میدونین یعنی اتفاقهایی که در این دوره افتاده همیشه این برقراری ارتباطات رو با مشکل روبرو کرده و اینا همه چیزایی بود که ایران باید در موردش فعالانه در رفعش عمل کرده. PS752 اوج یک همچین فاجعه هستش. حالا در جواب سوال شما این رو باید بگم که دولت کانادا 1-2 سال رو منتظر اینکه خب حالا دولت ایران باشون همکاری کنن، اطلاعات در اختیارشون و این تمام مراحلی که در این دنیا، این طرف دنیا برای رسیدن به یک پرونده حقوقی باید طی بشه رو شروع کردن، ولی با خیلی آهستگی جلو رفت. اول منتظر این همکاری بودن و بعد منتظر گزارش ایران بودن، در حالی که خانواده ها میدونستن، ما افراد کمیونیتی میدونستیم که این گزارش درست و حقی نخواهد بود، ولی به هر حال دولت کانادا منتظر اون گزارش هم بود. گزارش که تحویل داده شد، خیلی خود اوکراین که خیلی شدید و لح محکوم کرد در واقع نادرستی گزارش رو، وزارت رابطه برای کانادا با حتی اقلش این که گفت ناقصه، که ناقص کلمه گویایی نیست برای اون گزارش. و از اون به بعد قدم های بعدی که باید برداشته می شده این بوده که پلیس کانادا به دیوان عالی دادگستری بین المللی شکایت بکنه. سازمان هواپیمایی هوانوردی بین المللی ایکائو باید تحقیقاتی رو شروع می کرده مدت ها پیش، باید نماینده ایران رو در ایکائو مورد سوال قرار می داده، باید واکنشی رو نشون می داده. این کارش کدوم انجام نشده.
از مهردخت هادی کنشگر اجتماعی می شنیدیم که به پرسش‌های همکارم پروانه وحید منش پاسخ می داد. اما به دنبال افزایش روزافزون عبور پناهجویان از کانال مانش برای رسیدن به سواحل بریتانیا، این کشور نه تنها پناهجویان اقتصادی بلکه حتی آن دسته از پناهجویانی که در کشورهایشان زندانی و شکنجه شدند را به کشور رواندا در قاره آفریقا منتقل می کند تا در آنجا به تقاضایشان رسیدگی شود. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، راه برای هجوم پناهجویان از مسیر کانال مانش به سوی سواحل جنوبی انگلستان هموار شد. تنها در ماه 8 آگوست بیش از 9000 پناهجو از خاور نزدیک و میانه و حوزه بالکان با قایق‌های لاستیکی از این مسیر آبی گذر کرده که تاکنون چنین شماری بی سابقه بوده. در کنار روزهایی که در همین ماه آگوست بین 80 تا 120 پناهجو سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآورده‌اند، روزهایی نیز بوده که تنها در یک 24 ساعت 700، 1300 و 1000 پناهجو با قایق یک مسیر 35 کیلومتری را از کانال مانش و یا کانال انگلیس پشت سر گذاشته و وارد بریتانیا شدند. در پایه آمار ارائه شده تا ماه 8 سال جاری میلادی بیش از 29000 پناهجو از همین مسیر گذر کرده و این در حالی است که در سال گذشته میلادی تنها 28000 تن. در حالی که 4 ماه به پایان سال جاری میلادی باقی مانده، مقام‌های مسئول در بریتانیا بر این باورند اگر هجوم پناهجویان به همین منوال پیش رود، شمار پناهجویان از مرز 60000 تن نیز فراتر می‌رود. برای جلوگیری از ورود پرشتاب پناهجویان، دولت بریتانیا با کشور آفریقایی رواندا توافقنامه امضا کرده که بر پایه آن پناهجویانی که از آغاز سال جاری میلادی از مسیر کانال مانش وارد سواحل بریتانیا شده اند، به جای آنکه تقاضایشان در این کشور رسیدگی شود، از لندن به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابند تا در آنجا تکلیفشان روشن شود. اگر آنها درخواست پناهندگیشان پذیرفته شود، در رواندا میمانند و در صورت دریافت پاسخ منفی پناهجو را از همانجا به کشور مبدأش دیپورت میکنند. بر پایه تازه ترین تصمیم دولت بریتانیا، آن دست از پناهجویانی که حتی در کشورشان زندانی و شکنجه هم شده اند، برای بررسی تقاضایشان به کشور آفریقایی رواندا فرستاده می شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، از 17 پناهجویی که قرار است به رواندا انتقال یابند، 14 تن از آنها در سرزمین مادری خود زیر شکنجه قرار گرفتند. در این میان 6 تن از آنها هم قربانی قاچاقچیان انسان شدند، ولی این خبرگزاری اشاره‌ای به ملیت آنها نکرده. پیش از این سفیر سابق بریتانیا در آمریکا گفته بود طی 18 ماه گذشته پناهجویان ایرانی مقام اول را در عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا در دست داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما عزیزان. بشنوید که همزمان با ادامه جنگ در جبهه های اوکراین، دبیر کل سازمان ملل متحد از مسکو و کیف خواست از تبادل آتش در اطراف نیروگاه اتمی زاپوریژیا پرهیز کنند. در این حال اوکراین از نهادهای بین المللی خواسته است که به توافق با مسکو برای خروج نظامیان روس از این نیروگاه کمک کنند. مشابه توافقی که درباره از سرگیری صادرات دریایی غلات از اوکراین حاصل شده بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از اظهارات اخیر مقامات روس برمی آید توافق درباره صادرات دریایی غلات از اوکراین خواسته های مسکو را برآورده نکرده. سه شنبه وزیر خارجه روسیه غرب را متهم کرد که برغم معافیت مواد غذایی و کود شیمیایی از تحریم، محدودیت هایی که بخش مالی و حمل و نقل روسیه را هدف قرار داده مانع صادرات این کشور می شود. چهارشنبه رئیس جمهور روسیه طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه همایش اقتصادی در شرق دور مدعی شد کشورهای غربی به جای اینکه به صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به افریقا و خاورمیانه کمک کنند، خودشان مشتری شدند و به گفته ولادیمیر پوتین با توافق غلط نه تنها روسیه بلکه کشورهای فقیر را فریب دادند.
نه راست просто как в народе он говорит, грубо кинули, надули, и не только нас, но и беднейшие страны.
اوکراین که سال گذشته به طور متوسط ماهی حدود 3 میلیون تن محصولات کشاورزی صادر می‌کرد، از زمان حصول توافق با روسیه درباره از سرگیری صادرات در دریای سیاه اندک بیش از 1 میلیون تن عمدتا ذرت و گندم به ترکیه، کشورهای اروپایی و آفریقا صادر کرده. ایران هم مقصد یک کشتی حامل 60 هزار تن ذرت بود. یوری نیمچین، تحلیلگر سیاسی، میگوید کرملین نگران است نفوذ خود را در کشورهایی که از بی‌طرفی خود در قبال جنگ روسیه علیه اوکراین خبر دادند از دست بدهد.
روسیه می‌خواهد مطمئن شود کشورهای آفریقایی، آسیایی و خاورمیانه که به واردات گندم وابستند و در صورت کمبود مواد غذایی با تهدید شورش و بی‌ثباتی داخلی مواجه می‌شوند، بی‌طرفی خود را حفظ کنند. مقامات روس که در ابتدا مانع صادرات دریایی اوکراین شده بودند، این ریسک را دیدند که قحطی اتحاد علیه روسیه را قوی‌تر کند. پس بر باجگیری از اروپا از طریق قطع گاز متمرکز شدند و همچنین تحریک تهدید فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوریژیا. اما اگر کرملین متوجه شود این تاکتیک کارآمد نیست، بعید نیست زیر توافق غلات که اوکراین از آن سود می‌برد بزند. با متهم کردن غرب، روسیه شرایط برهم زدن این توافق را فراهم می‌آورد. اما می‌خواهد مطمئن شود کشورهای بی‌طرف در اردوگاهش می‌مانند.
روسیه در حال لغو توافق غلات را بعید ندانسته که اوکراین انتظار داشت با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه توافق مشابه درباره وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا با روسیه حاصل شود. روسیه و اوکراین یکدیگر مسئول آتش باران در اطراف این نیروگاه می دانند که بنا به آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به بسیاری از تأسیسات صدمه زده. کیف اصرار دارد نظامیان روس از این نیروگاه عقب نشینی کنند، اما مسکو مدعی است نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع می کنند. سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی وضعیت این نیروگاه مجدداً تشکیل جلسه داد که تیان دبیر کل سازمان ملل از مسکو و کیف خواست تعهد دهند که به سمت نیروگاه آتش نخواهند گشود و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار ایجاد منطقه امن در این نیروگاه شد. رافائل گروسی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت با آتش بازی میکنیم که در پایان آن ممکن است فاجعه بسیار هولناک رخ دهد.
We are playing with fire and something very very catastrophic could take place.
همزمان با پیشروی ارتش روسیه به سوی شهر باخمود در شمال استان دنیتسک، نیروهای اوکراینی در جنوب و شرق در دو استان خرسون و خارکیف اقدام به ضد حمله کردند. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود اعلام کرد نبردهای سنگین در تمام خط مقدم که 1300 کیلومتر امتداد یافته ادامه دارد. رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا که در نخستین روز انتصاب خود به این سمت با وی گفتگو کرد، نخست وزیر هلند و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت افزایش تحریم‌ها علیه روسیه و ارسال سلاح‌های بیشتر به اوکراین ضامن پایان هر چه سریع‌تر جنگ است. چهارشنبه دبیر کل ناتو تأکید کرد به رغم فشار روسیه بر اروپا، غرب از حمایت از اوکراین دست بر نمی دارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، رادیو فردا صدای خبرسازان را از سراسر جهان به گوش شما و صدای شما را به گوش اونها می رسونه. صدای شما را به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان هم می رسونه. 00420221122112 و 13 شب و روز در اختیار شماست. خاموش نمونید عزیزان، خدا نگهدار تک تک شما.